آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان، شامتان بخیر باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. و آن روز بهشت برای اهل تقوا نزدیک می شود و از آنان فاصله نمی گیرد. خطاب می شود این همان بهشت است که بر همه بندگان توبه‌کار و مسلط بر نفس خیش وعده شده بود. آن کس که در نهان از خدای رحمان می ترسد و با قلب خاشع و درگاه خدا روی می آورد، خطاب می رسد. ای بندگان مؤمن، به سلامت وارد بهشت شوید که این روز روز جاودانی است. در بهشت هرچی بخواهند برای آنان فراهم است و بیشتر از آنچی بخواهند نزد ماست. راز فرمود خداوندی والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه 28 تیر ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 1 محرم سال 1445 هجری قمری و برابر با 19 ایولی سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید. برنامه بعد غریب خراسان خواهد بود، سپس تکرار مشاهیر و سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن برنامه نو آوری را خواهد چونید. برنامه بعدی تکراری نمایش خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشبی ما تکرار حکایت آیه ها میباشد که این را هم خواهد چونید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
سفر امام علی رحمان به عربستان سعودی، معرفی دستاوردهای تاجیکستان از منبر سازمان ملل متحد و بررسی تفسیر رابطه‌های دوجانبه تاجیکستان و ترکمنستان در دیدار وزیر امور خارجه تاجیکستان با مقامات این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای رشکانی و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای شرکت در نشست شورای همکاری خلیج فارس آسیای مرکزی وارد جده شد. رئیس جمهوری تاجیکستان به منظور شرکت در اولین اجلاس نشست شورای همکاری خلیج فارس آسیای مرکزی وارد شهر جده عربستان شد و قبل از هر برنامه به زیارت خانه خدا رفت. رئیس جمهوری تاجیکستان در فرودگاه بین المللی جده مورد استقبال خالد فیصل فرماندار مکه و دیگر مقامات قرار گرفت. امام علی رحمان در اولین نشست شورای همکاری خلیج فارس آسیای مرکزی در تاریخ 19 ایول در شهر جده شرکت و سخنرانی کرد. در بخشی از این سفر کاری امام علی رحمان با شیخ محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و دیگر نمایندگان بلندپایه پادشاهی سعودی دیدار و گفتگو خواهد کرد. در همایش دستاوردهای تاجیکستان از منبر سازمان ملل متحد معرفی شد. در این همایش تاکید شد که تاجیکستان در مسائل جهانی آب و اقلیم پیشرو است. در این همایش تاکید شد که جمهوری تاجیکستان طی 5 سال گذشته قطع نظر از تاثیر عامل‌های خارجی در نتیجه اجرای اصلاحات اقتصادی، برنامه‌های دولتی و برنامه‌های اقدام ضد بحران در راستای اجرای توسعه اهداف پایدار و چندین دستاورد مهمی دست یافته است. همچنین عنوان شد که در این مدت متوسط رشد اقتصادی سالانه در سطح 7.3% بوده است که تأمین و دسترسی به آب آشامیدنی، آموزش، بهداشت و درمان و برق بهبود یافته است. در نتیجه میزان فقر از 31% در سال 2019 به 19.5% در سال 2022 کاهش یافت. وزیران امور خارجه تاجیکستان و ترکمنستان در دیدار با یکدیگر در خصوص توسعه همکاری های دو جانبه در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری و بشر دوستانه توافق کردند. سراج‌الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان و ترکمنستان سفر رسمی انجام داد و با مقامات این کشور دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه تاجیکستان با رشید مرادوف همتای ترکمنستانی خود دیدار و بخش گسترده از موضوعات مشارکت راهبردی دو کشور در زمینه‌های سیاسی، دیپلماتی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشر دوستانه را مورد بحث و بررسی قرار داد. مهرالدین و مرادوف بر اهمیت گسترش بیشتر رابطه‌های بین دو کشور استوار بر اصول دوستی، اعتماد و درک متقابل تأکید کردند. وزیران خارجه تاجیکستان و ترکمنستان همچنین در خصوص تعاملات دو کشور در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، مسائل امنیت منطقه‌ای و از جمله وضعیت افغانستان تبادل نظر کردند. سراج‌الدین مهرالدین همچنین در دیدار با سردار بردی‌محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان در خصوص زمینه‌های گسترش رابطه‌های بین دو کشور گفتگو نمود. زنگ خطر هوش مصنوعی در سازمان ملل متحد به صدا درآمد و دبیر کل این سازمان خواستار تشکیل نهاد بین المللی مشابه آژانس بین المللی انرژی اتمی برای نظارت بر عملکرد کشورهای مختلف در حوزه هوش مصنوعی شد. گزارش بشنوید در همین زمینه.
زنگ خطر هوش مصنوعی در سازمان ملل به صدا درآمد. دبیر کل سازمان ملل در جلسه‌ای که شورای امنیت برای بررسی فرصت‌ها و خطرات ناشی از فناوری نوظهور هوش مصنوعی برگزار کرد، درباره استفاده بدخواهانه از آن هشدار داد و گفت هوش مصنوعی یک خطر بزرگ است. گوترش گفت فناوری‌های نظامی و غیر نظامی مرتبط با هوش مصنوعی عواقب بسیاری برای صلح و امنیت جهانی خواهد داشت.
برخلاف سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیکی، ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی می‌تواند بدون برجای گذاشتن هیچ اثری از خود در همه مناطق جهان آسیب وارد کند. استفاده بدخواهانه از هوش مصنوعی برای اهداف تروریستی، جنایی یا دولتی می‌تواند منجر به سطوح وحشتناک مرگ و ویرانی و آسیب‌های عمیق و گسترده روانی شود.
دبیر کل سازمان ملل بعد از آنکه هوش مصنوعی را در صورت مهار نشدن مخرب‌تر از سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی دانست، تأسیس یک نهاد بین‌المللی جدید را در این زمینه خواستار شد.
من از تأسیس یک نهاد بین‌المللی در سازمان ملل برای حمایت از تلاش‌های جمعی به منظور مدیریت فناوری خارق‌العاده هوش مصنوعی با الهام از الگوی شبیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان بین‌المللی هوانوردی غیر نظامی ایکائو استقبال می‌کنم.
در ادامه این نشست شورای امنیت، ایزنگ از متخصصان هوش مصنوعی در فرهنگستان علوم چین در ارتباط تصویری با این جلسه درباره آسیب‌های فراوان هوش مصنوعی برای انسان اعلام خطر کرد.
هوش مصنوعی در کوتاه مدت و بلند مدت خطر انقراض انسان را به همراه خواهد داشت، زیرا با توجه به ضعف انسان ما راهی برای محافظت از خود در برابر استفاده از هوش مصنوعی پیدا نکرده‌ایم.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل در این نشست درباره فرصت‌های تحول آفرینی هوش مصنوعی در سطح جهانی در کنار خطرات گسترده و عمیق آن گفتند و از تأسیس یک نهاد مسئول برای ایجاد یک چارچوب حقوقی، اخلاقی و مسئولانه برای استفاده از هوش مصنوعی تاکید کردند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه روسیه تاکید کرد نباید کاری کرد که رابطه‌های عمیق تهران مسکو آسیب ببیند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در گفتگوی تلفنی درباره مناسبات دو جانبه و منطقه‌ای و ضرورت احترام به تمامیت سرزمین کشورها تبادل نظر کردند. وزیر خارجه روسیه در پاسخ به گلایه همتای ایرانی خود از موضع اخیر مسکو درباره جزیره‌های سیگانه ایرانی در بیانیه مشترک با شورای همکاری خلیج فارس تأکید کرد فدراسیون روسیه هیچ تردیدی در مورد حاکمیت و تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران به خود راه نمی‌دهد و کاملا به آن احترام گذاشته و خواهد گذاشت. امیر عبداللهیان با ابراز تعجب از مفاد بند مربوط به جزیره‌های سیگانه ایرانی خلیج فارس در بیانیه مشترک روسیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس بر تعلق تاریخی و ابدی این جزیره ها به ایران تاکید کرد و افزود استقلال، حاکمیت و تمامیت سرزمینی ایران به هیچ عنوان قابل مذاکره نبوده و نیست. وزیر خارجه ایران رابطه های ایران و روسیه را دارای پایه‌های محکم خوان و خاطر نشان کرد نباید کار صورت گیرد که بر رابطه های عمیق دو کشور آسیب برساند. لاوراف و امیر عبداللهیان بر ضرورت احترام و حفظ رابطه های دوستانه و تقویت آن بین دو کشور تاکید کرده و در خصوص مراحل نهایی تدوین متن توافقنامه راهبردی ایران و روسیه نیز به تبادل نظر پرداختند. رئیس منطقه خطان تاجیکستان در دیدار با برخی از فعالان اقتصادی ایران گفت جمهوری اسلامی ایران مهمترین و یکی از اولین شریکان تاجیکستان در تاریخ استقلال این کشور است و شرکت های ایرانی در پروژه های مهم تاجیکستان و منطقه حضور فعال دارند. دولت علی سعید روز چهارشنبه در دیدار هیئت یاد شده افزود سفرهای رسمی سران کشورها و دیگر مقامات اولتبی دو کشور از سال 1992 تا کنون گواه علاقه جدی دو جانبه به تحکیم رابطه های دو طرف در زمینه های مختلف است. دولت علی سعید تاکید کرد بر اساس این اطلاعات بیش از 18% سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ولایت خطلان متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. مهدی اسدالله پور نماینده هلدینگ الماس نو ایران هدف از نشست سران شرکت های ایرانی با مدیریت منطقه خطلان را بررسی ارائه خدمات فنی و مهندسی انتقال فناوری از جمهوری اسلامی ایران به جمهوری تاجیکستان و برای بحث در زمینه های سرمایه گذاری در بخش های مختلف عنوان نمود. کابل آماده برای برگزاری مراسم ماه محرم حسینی. گزارش بشنوید از کابل در همین زمینه.
دسته های مسجد امام زمان عجل الله کابل که به نمادهای عاشورایی تزیین شده است از دور دیده می شود. چند صد متر جلوتر از این مسجد به حسینیه ای می رسیم که عاشقان امام حسین علیه السلام در این حسینیه به استقبال محرم آمدند.
برای عزاداری دهه عاشورا انشالله اینجا همه جمع شده ایم، سیاه پوش می نماییم.
در کنار هم پیر و جوان حسینیه را سیاه پوش می کنند.
وقتی که عاشورا می آید کل مردم هیجان می شه که چی گپ است، این خودش یک معجزه است.
آیین‌های عاشورایی در افغانستان امسال از 3 تا 13 محرم برگزار می‌شود.
برنامه عزاداری است در قالب موعظه، سخنرانی‌ها، صحبت‌ها و همچنین مدداهی و روزخوانی هستش.
از حسینیه دوباره به مسجدی برمیگردم که گنبد و گلدست‌های سیاه‌پوش شده آن به نمادهای عاشورایی از دور پیدا بود. مسجد جامع امام زمان کابل که در اربعین حسینی چند سال قبل 44 نفر از عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام در انفجاری در این مسجد به شهادت رسیدند. این مسجد برای برگزاری آیین‌های عاشورایی آماده است.
واقعیتش جاشون خالیه.
بر اساس گزارش‌ها آیین‌های عاشورایی امسال در شهر کابل پایتخت افغانستان در حدود 400 مسجد حسینیه و تکایا برگزار خواهد شد. دیر زمانی است مردم برای امام حسین علیه السلام عزاداری می‌کنند. نه انفجار و تهدید و نه آمدن و رفتن دولت‌ها در افغانستان ذره ای از عشق این مردم به ائمه اطهار و امام حسین علیه السلام نکاسته است. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
ادامه نشر خبرها. نام رئیس سابق کمیته امنیت ملی قزاقستان و دو نفر از معاونانش در فهرست حامیان تروریسم قرار گرفت. نام‌های کریم مسیموف رئیس سابق کمیته امنیت ملی قزاقستان و انور صادقالوف و همچنین دولت پروگوژین دو معاون سابق وی رسما در فهرست حامیان تروریسم این کشور قرار گرفت. سازمان نظارت مالی قزاقستان از سال 2009 فهرست از عاملان پولشویی با هدف کمک به تروریسم را تهیه کرده است. بانک‌ها کلیه دارایی افراد مندرج در این فهرست را محدود کرده و از ارائه خدمات اسناد رسمی و بیمه به این اشخاص جلوگیری میکنند. مقامات افغانستان، پاکستان و ازبکستان برای اجرای پروژه خط آهن افغان ترانس توافق کردند. پروژه خط آهن افغان ترانس با عبور از خاک افغانستان کشورهای آسیای مرکزی را به کشورهای جنوب آسیا میپیوندد. مقامات افغانستان، پاکستان و ازبکستان در نشستی در اسلام‌آباد روی مسیر پروژه خط آهن افغان ترانس که از مزار شریف آغاز و با گذرگاه مرزی خراجال در ولایت پکتیکا ادامه دارد موافقت کردند. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط اداره راه آهن افغانستان، در این نشست همچنین برنامه یک ساله جهت پیشبرد امور این پروژه به منظور بهبود رابطه های بین کشورهای منطقه ارائه شد و بر اساس آن یکی از شرکت های مشاوره بین المللی اطلاعات لازم را درباره این پروژه تهیه کرده و سپس آن را با روش های مختلف با سازمان های مالی بین المللی و کشورها به اشتراک می گذارد تا کشورها و سازمان های مالی بین المللی برای سرمایه گذاری روی ساخت این پروژه ترغیب شوند. بر اساس سند های درس کرده با رسانه های انگلیس، دولت این کشور در پی آن است به محض تصویب نهایی لایحه ضد مهاجرتیش ماهانه 3000 پناهجو را از انگلیس خارج کند. گزارش همکارمان از لندن.
بر اساس اسناد درس کرده به رسانه های انگلیس، دولت این کشور در صدد است به محض تصویب نهایی لایحه ضد مهاجرتیش ماهانه 3000 پناهجو را از انگلیس اخراج کند. همزمان سوئلا براورمن وزیر کشور انگلیس درخواست کرده بودجه ویژه‌ای برای استخدام وکلای بیشتر اختصاص یابد تا دادگاهان نتوانند مانع اخراج گسترده مهاجران از این کشور شوند.
امروز اومدیم تا علیه لایحه دولت اعتراض کنیم که اساساً ماهیت ضد پناهندگی و دشمنی با غیر سفیدپوستان داره. دولت در تلاش تا راه‌های ورود مهاجران رو به این کشور ببنده، در حالی که مهاجران و پناهندگان به اقتصاد و جامعه بریتانیا کمک‌های زیادی کردند.
بر اساس گزارش مرکز ملی آمار انگلیس، پارسال 606,000 نفر به انگلیس مهاجرت کردند که 24% از سال قبل از آن بیشتر است. باز کردن مرزهای انگلیس به روی اوکراینی ها پس از جنگ در این کشور، همچنین ورود انبوه پناهجویان هنگ کنگی مورد حمایت دولت انگلیس مهمترین علت این افزایش اعلام شده، در حالی که ضدیت با پناهجویان کشورهای قربانی جنگ های آمریکا و انگلیس تشدید شده است.
بریتانیا به عنوان یک کشور امپریالیستی در دیگر کشورها به استعمار و جنگ افروزی پرداخته و مردم اون کشورها را از خونه و کاشانشون آواره کرده. این پناهجویان نتیجه سیاست‌های دولت بریتانیا در دیگر کشورها هستند و نباید خصمانه با پناهندگان رفتار بشه.
شمار زیادی از پناهجویانی که در ماه‌های گذشته از آبراهای مانش وارد انگلیس شدن میگویند در پی بی پاسخ ماندن درخواست آنان برای پیوستن به اعضای درجه یک خانواده خود از جمله همسر، به رغم مراجعه مکرر به سفارتخانه های انگلیس، ناچار به عبور از مسیرهای پرخطر و غیر قانونی برای رسیدن به نزدیکان خود در انگلیس شدند.
با اینکه بر اساس گزارش سازمانهای بین المللی و نهادهای مدنی انگلیس به نسبت جمعیت کمترین میزان پناهجویان رو در مقایسه با سایر کشورهای اروپای غربی پذیرفته، اما دولت انگلیس اعلام کرده مصمم به اجرای اخراج پناهجویان به کشور آفریقایی رواندا است. مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس توافق میان ایران و عربستان درباره اثرگیری رابطه‌های دیپلماتیک را یکی از عامل‌های تاثیرگذار بر ثبات منطقه توصیف کرد. ایران و عربستان پس از 2 سال مذاکره و گفتگو با میزبانی عراق و عمان 10 مارس سال 2023 و پس از ملاقات و گفتگوی چند روزی مسئولان نهادهای امنیتی ملی دو کشور در پکن، با انتشار بیانیه از توافق تهران و ریاض برای عادی‌سازی رابطه های خود خبر دادند. جاسم البدیوی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در سخنانی تاکید کرد تمام کشورهای حوزه خلیج فارس از عادی‌سازی رابطه میان ایران و عربستان استقبال کردند. وزیر اقتصاد تاجیکستان با تاکید بر این که سطح فقر در این کشور به طور قابل توجه کاشیافته اعلان کرد که درآمد مردم در 5 سال گذشته افزون بر 2 برابر افزایش یافته است. زبقی زبقی‌زاده وزیر توسعه اقتصاد و تجارت تاجیکستان در مجمع وزیران سازمان ملل متحد در مورد توسعه پایدار با موضوع فرصتی برای برگزاری اجلاس اهداف توسعه پایدار تاکید کرد که سطح فقر در تاجیکستان از 31% در سال 2015 به 22.5% در سال 2022 کاهش یافته است. در دیگر کشورهای نزدیک خارج از این کشور که شرایط اجتماعی و اقتصادی مشابه تاجیکستان دارند، برعکس سطح فقر در سالهای اخیر به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. از اپلوس نوشت که تاجیکستان دیگر فقیرترین عضو بانک توسعه اوراسیا نیست. طبق داده های بانک توسعه اوراسیا، سطح فقر در ارمنستان تا ابتدای سال 2022 به 26.5% و در قرقیزستان به 33.3% خواهد رسید. در روسیه که محل اصلی اشتغال مهاجرین تاجیک است، میزان فقر تا آغاز سال 2022 به 11% و در همسایه این کشور یعنی ازبکستان 17% بود. ملایزیا از جمهوری اسلامی ایران برای رابطه‌های چند جانبه با بلاک بزرگ تجاری اتحادیه جنوب شرق آسیا یا آسیان به ویژه گسترش مراودات اقتصادی دعوت به عمل آورد. در این باره گزارش بشنوید از همکارمان از کوالالامپور.
ایران. رئیس پارلمان مالزی در دیدار اعضای هیئت دوستی مجلس شورای اسلامی کشورمان خواستار پیوستن جمهوری اسلامی ایران به بلوک بزرگ اقتصادی جنوب شرق آسیا شد. جوهری عبدال ضمن اشاره به مهمترین مواضع سیاسی مشترک دو کشور در دفاع از فلسطین مظلوم و احیای حقوق بشر با استقبال از توسعه و ارتقاء همکاری‌های دو جانبه تصریح کرد. مالزی به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه آسان ظرف دو سال آینده برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های علمی و فناوری‌های نوین تهران زمینه مشارکت مستقیم جمهوری اسلامی ایران را در بازار بزرگ تجاری 10 کشور عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا فراهم خواهد کرد.
ما نیازمند توان علمی و تخصصی ایران در حوزه‌های مختلف به ویژه فناوری هسته‌ای، سلول‌های بنیادی و بخش کشاورزی هستیم. البته خواستار گسترش و تعمیق روابط تجاری میان ایران و مالزی و کشورهای عضو آسان نیز هستیم، چرا که توسعه و تقویت روابط اقتصادی چند جانبه موجب رشد و پیشرفت سایر عرصه‌ها نیز خواهد شد.
رئیس هیئت دوستی مجلس کشور ما نیز در این دیدار از گسترش همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های تجاری، فناوری هسته‌ای، فرهنگی و گردشگری، قضایی و حقوقی و کشاورزی استقبال کرد.
امیدواریم کمیسیون مشترک دو کشور هر چه زودتر تشکیل بشه که این توافقات جنبه اجرایی بگیره.
محمد مهری زاهدی با اشاره به توان دانش بومی متخصصان ایرانی در زمینه‌های هوافضا، نانو، سلول‌های بنیادی و زیست فناوری برای ارائه توانمندی‌های علمی و فناوری کشورمان به جهان اسلام، به ویژه مالزی و کشورهای جنوب شرق آسیا اعلام آمادگی کرد.
خوشبختانه چون ریاست آسان رو از سال 2025 به بعد به عهده خواهند گرفت، فرصت بسیار خوبی است که با این جمعیت 600 میلیونی که آسان داره ما بتونیم اثرگذاری داشته باشیم در صادراتمون.
همچنین بررسی جزئیات اجرایی شدن 11 توافقنامه مشترک به ویژه تبادل زندانیان کیفری ظرف چند ماه آینده و سرگیری دوباره پرواز مستقیم تهران کوالالامپور مهمترین محورهای دیدار اعضای هیئت دوستی مجلس کشورمان با نائب رئیس مجلس نمایندگان مالزی بود. نمایندگان کشورمان در پایان این دیدار از مجلس سنا و پارلمان این کشور نیز دیدن کردند. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور، پارلمان مالزی.
شنوندگان عزیز، در ادامه بخش ورزشی رو میشنوید. بازیکن تاجیکستانی پرسپولیس با احتمال زیاد از این تیم جدا و راهی کویر ایران می شود. قانونهای نوی نقل و انتقالاتی فوتبال ایران باعث شده تا یحیی گل محمدی سرمربی تیم پرسپولیس برای خالی کردن لیست یا رویخط بزرگسالان تیمش علی‌رغم میل باطنی خود چند بازیکن را از این رویخط خارج کند که یکی از آنها وحدت هنانوف بازیکن تاجیکستانی تیم پرسپولیس است. وای در پرسپولیس در موقعیت‌های مختلفی دفاعی برای این تیم به میدان رسید. به نظر می رسد حنانوف برای فصل بعد راهی تیم گلگوهر سرجان می شود و یک فصل را به صورت قرضی در این تیم بازی خواهد کرد. شنوندگان عزیز، با پایان بخش خبر رسید و در ادامه هم تفسیر سیاسی را می شنوید.
برنامه جهانی غذا تعداد افغانهای محروم از غذای کافی را حدود 15 میلیون نفر ارزیابی و بر ضرورت ادامه ارائه کمک های غذایی به مردم محروم افغانستان تأکید کرد. این در حالی است که آمریکا در سال 2001 زمان اشغال افغانستان وعده ساختن کشور بدون مشکل را داد. اما بعد از دو دهه و فرار آمریکایی ها از افغانستان، اکنون جهانیان شاهد افغانستان ناآرام با بحران‌های متعدد امنیتی و حتی غذایی هستند. با گونه‌ای که سازمان‌های بین‌المللی هم توانایی تأمین نیازهای اولیه مردم افغانستان را ندارد. از این رو مردم افغانستان بعد از دو دهه اشغال و شعارهای عوام‌فریبانه آمریکا میراث‌دار مشکلات فزاینده‌ای هستند که مسبب آن آمریکا است که گرسنگی شدیدی را به مردم مظلوم افغانستان تحمیل می‌کنند. مولوی مفلح، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره میگوید مسئله گرسنگی نه تنها شرایط حال حاضر مردم افغانستان را تهدید میکند، بلکه امنیت و سلامت نسل آینده این کشور را نیز به مخاطره میاندازد، زیرا بروز گرسنگی و سوی تغذیه کودکان افغانستان را نیز در شرایط بسیار بدزیستی قرار میدهد که میتواند سلامت نسل آینده جامعه افغانستان را تهدید کند. آنچه بیشتر نگران کننده است این است که بنابر اعلام برنامه جهانی غذا، برغم کمک های غذایی اعطا شده به مردم افغانستان، 15 میلیون نفر از مردم این کشور در ماه می به غذای کافی دسترسی نداشتند. از این رو بر ضرورت ادامه ارائه کمک های غذایی به افغانستان تأکید کرده است. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی سازمان ملل، حدود 29 میلیون نفر در افغانستان و دریافت کمک های بشردوستانه نیاز دارند. در حالی که افغانستان دارای زمین های حاصل خیز کشاورزی و منابع آبی است، این سوال مطرح است که این کشور چرا با مشکلات غذایی روبرو است؟ در پاسخ باید گفت در دو دهه اشغال افغانستان، آمریکا و انگلیس مانع از اجرای طرح کشت جایگزین به جای کشت خشخاش و دیگر محصولات افیونی در افغانستان شدند. زیرا از طریق قاچاق مواد مخدر، از کانال‌های ارتباطی با خارج که در اختیار داشتند، سود سرشار را نصیب خود می‌کردند. علی خزائی، کارشناس مسائل افغانستان، در این باره می‌گوید سوداگران و مافیا مواد مخدر در کنار اشغالگران در دو دهه گذشته مانع از اجرای طرح‌های کشاورزی در افغانستان شدند که می‌توانست حداقل مایحتاج غذایی مردم افغانستان را تأمین کند. در طول تاریخ نه چندان زیاد افغانستان سابقه نداشته است این کشور به این میزان و کمک های غذایی بین المللی برای نجات مردم خود وابسته باشد. در هر حال آمریکا با ادامه تحریم های افغانستان هر روز بر مشکلات مردم این کشور می افزاید و این در حالی است که جامعه جهانی انتظار دارد آمریکا با آزاد کردن دارایی های بلوکه شده افغانستان راه‌های انتقال کمک های بین المللی به این کشور را آسان کند. برخی از تحلیلگران هدف اصلی آمریکا از اعمال فشارهای مضاعف به مردم افغانستان را جا انداختن جدایی دین از سیاست در این کشور سنتی و دینگرایی می دانند تا راحت تر بتوانند نسل آینده افغانستان را به خود همراه کنند. از این رو به نظر می رسد همچنان تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان و تقویت وحدت ملی و ایجاد تحرک در بخش کشاورزی و صنعتی همچنان تنها راه بیرون رفتن افغانستان از وضعیت فعلی است تا بهانه را نیز از آمریکا برای اعمال فشار بیشتر بگیرد. در غیر این صورت افغانستان همچنان در آستانه بروز یک فاجعه ملی قرار خواهد داشت و بدون تردید طالبان به عنوان حاکم این کشور مسئولیت سنگینی در برابر تأمین مواد غذایی و سلامت مردم افغانستان را دارند.
شنوندگان عزیز، عزیز و ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. سفر امام علی رحمان به عربستان سعودی، معرفی دستاوردهای تاجیکستان از منبر سازمان ملل متحد و بررسی توسعه رابطه‌های دوجانبه تاجیکستان و ترکمنستان در دیدار سیرالدین مریدین وزیر خارجه تاجیکستان با مقامات این کشور. سپاس که همراه بود ما بودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون غریبی خراسان را خواهید شنید.
حضرت امام ابوالحسن علی بن بوسر رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی.
غریب خراسان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و در این برنامه به بررسی موضوع فضیلت زیارت امام رضا علیه السلام از نگاه اهل سنت میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. شریف امام رضا علیه السلام و انعکاس آن در روایت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام و تاکید و سفارش معصومین در مورد زیارت آن در کتب اهل سنت حاکی از اهمیت و جایگاهی ویژه آن حضرت بوده و سنت بودن زیارت مرقد پاک وی را به وضوع نمودار می سازد و به این نکته اشاره نشده است. حاکم نیشابوری شافعی به سند خود از امام رضا علیه السلام روایت کرده است که از امام رضا علیه السلام روایت شده بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود پاره از من در خراسان مدفون خواهد گشت. هر گرفتار وی را زیارت کند خداوند گرفتاریش را برطرف می سازد و هر گناهکار او را زیارت کند خدای متعال گناهش را می آمرزد. امام صادق علیه السلام از پدرانشان، از امام علی علیه السلام، از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند که فرمود پاره از تن من در خراسان مدفون خواهد گشت. هر مؤمن به زیارت او برود خداوند بهش را به او واجب خواهد ساخت و بدن او را بر آتش جهنم حرام خواهد گردوند. جوینی شافعی با سلسله سند خود از فضال روایت کرد که گفت از علی ابن موسی رضا علیه السلام شنیدم شخص نزد وی آمد و به امام عرض کرد ای فرزند رسول خدا، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در خواب دیدم که به من فرمود چگونه خواهد بود اگر پاره تن من در سرزمین شما مدفون و گوشت بدنم در سرزمین شما پنهان شود و از امانت من چگونه محافظت میکنید؟ امام رضا علیه السلام در پاسخ فرمود من آن شخصی هستم که در سرزمین شما دفن خواهد شد. من پاره تن رسول خدا و همان امانتی هستم که هر شخصی اگر با معرفت به حق من و اطاعت از من مرا زیارت کند من و پدرانم شافعان او در روز قیامت خواهیم بود. و کسی که ما شافعان او باشیم نجات خواهد یافت، هرچند گناهان وی به اندازه گناهان جن و انسش باشد. امام رضا علیه السلام در تایید جریان مذکور به نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید، امام رضا علیه السلام به نقل از پدران پاکش از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده که می فرماید، هر کس که مرا در خواب بیند واقعا مرا به خواب دیده، زیرا شیطان به صورت من و هیچ یک از جانشینانم ظاهر نمی گردد. رویای صادقه جزء از 70 جزء پیامبری است. بدین ترتیب این روایت به تمام رویاهایی که در این باب در مورد پیامبر و یا جانشینان وی وارد شده حجیت می بخشد. شابری شافعی با سند خود روایت کرده که از امام جواد علیه السلام شنیدم می فرماید، هر کس قبر پدرم را زیارت کند خداوند گناهان گذشته و آیندهش را می آمرزد و چون روز قیامت شود برای او جایگاه رسول خدا قرار می دهند تا وقتی که خداوند به حسابی همه بندگانش رسیدگی کند. امام هادی علیه السلام نیز حاکم به سند خود از صقر ابن دلف روایت نموده که گفت از امام هادی علیه السلام شنیدم که می فرمود، هر کس حاجت دارد به زیارت قبر جدم امام رضا علیه السلام با انجام دادن غسل برود و بالای سر حضرت دو رکعت نماز بخواند و حاجتش را در خنوت نماز از خدا بخواهد، حاجت او برآورده خواهد شد، البته به شرط حاجت او گناه از قد رحم یعنی خویشاوندی نباشد. مکانی که امام رضا علیه السلام در آن دفن شده قطعه از بهشت است. هر مؤمن آن را زیارت کند خداوند او را از آتش جهنم نجات می دهد و داخل بهشت می گرداند. حاکم نیشابوری شافعی با سند خود میگوید از علی ابن موسی رضی الله السلام شنیدم میفرماید من کشته شده بسم و مدفون در سرزمینی غریب هستم. این را به سفارشی که پدرم از پدرش از پدرانشان از علی ابن ابو طالب از رسول الله با من کرده میدانم. آگاه باشید هر کس مرا در غربتم زیارت کنند من و پدرم شفیعان او در روز قیامت خواهیم بود و هر کس ما شافعان او باشیم نجات می‌یابد گرچه گناهان انس و جن را داشته باشد. حاکم به سند خود می‌گوید امام رضا فرمود کسی که به زیارت من بیاید من نیز روز قیامت در سه جایگاه به فریاد او خواهم رسید. زمانی که نامه های اعمال را به دست راست و چپ می‌دهند و هنگام عبور از پل صراط و هنگامی که اعمال را در کفه ترازو قرار می‌دهند. همچنین حاکم به سند خود از یاسر روایت کرده که علی ابن موسی رضی الله السلام فرمود برای زیارت هیچ قبر باری سفر نبندید مگر به زیارت قبرهای ما. آگاه باشید که من به سم ظالمانه کشته و در جای غریب دفن شوم، پس هر کس که باری سفر برای زیارتم بندد دعایش اجابت و گناهانش بخشیده می شوند. قنلوزی حنفی به نقل از محمد خواجه پارسای بخارایی حنفی میگوید هنگامی که مأمون عباسی با تهدید ولایت عهدی را به امام رضا تحمیل کرد امام علیه السلام خطاب به مأمون فرمود به خدا قسم پدرم برای من از پدرانشان از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کردند که من پیش از تو مظلومانه از دنیا می روم. فرشتگان آسمان و زمین بر من می گریند و در زمین غریب به خاک سپرده می شوم. شنوندگان عزیز و ارجمند در همین جا گفتار غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. امیدواریم که از گفتار این ساعت ما استفاده لازم را برده باشید. تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستانی شنونده اون چی که شنیدید غریب خراسان بود. در این لحظه تکراری مشاهیر رو میشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در ادامه برنامه گذشته با شما از مولانا حسین واعظ کاشفی، نویسنده پرکار، عالم جامع علوم، منجم، مفسر قرآن و ریاضیدان برجسته ایرانی قرن نهم هجری قمری سخن می‌گوییم. اندیشمندی ایرانی که در عرصه‌های گوناگون خدمات ارزنده‌ای داشته و آثار ماندگاری از خود به یادگار گذاشته است، که در طی چند برنامه برخی از این آثار را معرفی و بررسی می‌کنیم. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. گفتیم که کمال الدین حسین ابن علی سبزواری، مشهور به مولانا حسین واعظ کاشفی، نویسنده پرکار، عالم جامع علوم دینی، منجم، مفسر قرآن و ریاضیدان و واعظ تأثیر گذار و برجسته ایرانی دوره تیموریان در قرن نهم هجری قمری برابر با 15 میلادی بود. تحصیلات اولیه را در سبزوار که در آن زمان مهد دانش بود طی کرد و پس از آن عازم مشهد و هرات شد. وی سالها به کار وعظ و تبلیغ معارف دین و مکارم اخلاق اشتغال داشت و در دوران سلطان حسین بایقرا و وزیر دانشمندش امیرعلی شیر نبایی مقام وعظ و خطابه که مخصوص محدثان و علمای بزرگ بود در هرات به کاشفی داده شد. همچنین گفتیم که واعظ کاشفی تألیفات بسیاری به نظم و نثر دارد و کتاب روضت الشهدای او را با هم بررسی کردیم. عزیزان، واژه فتووت به بخشندگی، دهش، مروت، کرم، جوانمردی و مردانگی معنا شده است. فتووت ویژگی فردی است، اما از آن زمان که با تصوف درآمیخت وارد حوزه اجتماعی شد. هر یک از بزرگان تصوف متناسب با مشرب فکری خود تعریفی عارفانه از فتووت ارائه داده اند. رابطه فتووت با تصوف بسیار دیرین است. تصوف فتووت را آیینی کرد و مدارج و مناسک و مرامنامه و آدابی برای آن فراهم آورد. با گسترش فرهنگ و مفاهیم مربوط به فتووت، طبعاً نگارش رساله‌های مستقل در این باره نیز آغاز شد و این نوع کتاب ها خود به مکتبی و شیوهی بدل شد که به آن فتووت نام نویسی می گویند، که از مدارک و منابع مهم در تاریخ فرهنگ و معنویت اسلامی به شمار می روند. نخستین نویسندهی که یک رساله کامل را به فتووت اختصاص داد عبدالرحمن سلمی، در گذشته به سال 412 هجری قمری برابر با 1021 میلادی بود. فتووت نام نویسی به تدریج رشد قابل ملاحظه‌ای کرد و با ورود اصناف و پیشوران به آن ماهیتی پیچیده یافت که از منظر فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی و سیاسی بسیار اهمیت دارد. گسترش فرهنگ فتووت و جوانمردی در ایران به تدریج به قرون نهم و دهم هجری رسید و در عهد صفوی فتووت در میان عامه مردم ایران رواج بسیار یافت. نتیجه این رواج تألیف فتووت نامه‌های بیشماری است که در دوران صفوی تحریر شده است. بیشتر فتووت نامه‌هایی که از دوره صفوی به بعد نوشته شده است به علت عامی بودن نویسندگان و کم سواد بودن کاتبان آن نثری پرغلط و سست دارند. فتوحاتنامه سلطانی اثر حسین واعظ کاشفی برجسته ترین کتاب حوزه فتوحات و از جمله مهمترین کتاب‌های تصوف فتوحاتی است. به اعتقاد محققان حوزه فتوحات و جوانمردی، مفصل ترین رساله در مورد فتوحات صوفیان چه به زبان فارسی و چه عربی فتوحاتنامه سلطانی واعظ کاشفی است که به شاخه نقشبندی تصوف تعلق دارد. در این کتاب نادرترین اطلاعات پیرامون اخلاق، مراسم تشرف، جامه در پوشیدن و روابط رایج در انجمنهای گوناگون از جمله سقاها، وزنه‌برداران، کشتیگیران و داستانگویان و معرکه گردانان وجود دارد. آنچه این کتاب را در میان کتاب‌های هم ارز خود بالاتر از همه برده است، اطلاعات ذی قیمتی است که از سیر تطور فتوحات می‌توان به دست آورد. این کتاب نشان می‌دهد که فتوحات تا نزدیکی قرن 15 میلادی همچنان در ایران شایع و گسترده بوده است. فتوحات‌نامه سلطانی از جهات متعدد دیگری هم اهمیت دارد. دین پژوه معاصر استاد رسول جعفریان با استناد به خطبه و برخی دیگر از جستارهای فتوحات‌نامه سلطانی معتقد است که این اثر در مسیر فراگیری مذهب شیعه در ایران نشانه های تحول اعتقادی به اثنااشعری را نشان می دهد. فصل نهم این کتاب اختصاص به در کیفیت میان بستن دارد. این رسمی خاص میان فتوحاتیان است که ملا حسین آداب آن را بازگو کرده است.